سلام، ساعت 3 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به بازپخش برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در حادثه ترافیکی در غزنی 8 نفر جان باخته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی حکومت طالبان در غزنی گفتند که این حادثه آخر شب گذشته در ولسوالی اندر رخ داده. قماندانی امنی طالبان در غزنی میگوید که یک بس مسافربری نو 404 در شارای کابل قندار با یک موتر نو مازدا تکر کرده. اعلامیه گفته که 30 تن در این حادثه زخمی شدند که وضعیت سی برخی از آنها وخیم است. هر دو موتر از غزنی به سوی کابل در حرکت بودند. ریاست عمومی ترافیک در حکومت طالبان دو هفته پیش گفت که در حوادث ترافیکی ده ماه گذشته در مناطق مختلف افغانستان 16 تن جان باخته و بیش از 4000 تن دیگر زخمی شدند. سازمان صحی جهان میگوید که در حال گسترش خدمات صحی برای مادران و کودکان در ولایت بامیان است. این سازمان امروز در بیانیه گفت که نهاد خیریه ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی 1.1 میلیون دلار را در این عرصه کمک کرده. گفته شده که از طریق این پول که به صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان سپرده شده، خدمات روانی به مادران و خدمات عمومی به اطفال ارائه می شود. در بیانیه گفته شده که با گسترش خدمات صحی، میزان مرگ میر مادران و نوزادان در بامیان کاهش خواهد یافت. تعداد مرگ میر مادران و کودکان در افغانستان در حال حاضر مشخص نیست، اما سازمان ملل متحد در ماه جدی سال جاری گفت که در هر دو ساعت یک مادر در افغانستان انگام زایمان جانش را از دست می دهد. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد می گوید که کشورها باید از کارگیری از سلاح‌های مرگبار جلوگیری کنند. او این را ناوقت روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق به مناسبت روز جهانی خل سلاح و آگاهی دهی از عدم گسترشان گفت. گوترش گفته که خل سلاح و آگاهی دهی از عدم گسترشان نه تنها برای آینده سلامیز، بلکه به گفته او برای موجودیت همه انسان ها ضروری است. به گفته آقای گوترش، وقت آن رسیده که جهان به یک صدا به کارگیری از سلاح نه بگوید. پیشنهاد قطعنامه به مناسبت روز جهانی خل سلاح در 2021 به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد و پس از تصویب آن در 2022 مساله در 5 مارچ از آن تجلیل می شود. و رئیس اداره استخبارات خارجی روسیه گفته که الکسی نوالنی منتقد سرسخت کرملین به دلایل طبیعی درگذشته. سرگی نریشکین این سخن را در یک مصاحبه تلویزیونی دیروز گفت. این اظهارات ظاهرا در تلاش برای فرونشان دادن خشم و انزجار بین المللی بیان شده.
فکر نو با جوانان. سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه فکر نو با جوانان از موج‌های رادیو آزادی. یکی از ارزشمندترین رابطه های جهان ازدواج و تشکیل خانواده است. به ازدواج به عنوان پیوند مقدس دیده می شود که هر کس آرزو و انتظار رسیدن به چنین پیوند را دارد. در افغانستان که بیشترین شهروندانش را جوانان تشکیل میدن، برخی چالش ها در برابر ازدواج ها وجود دارند. بر اساس قانون مدنی افغانستان که اکنون از سوی طالبان پذیرفته نمی شود، عمر ازدواج برای پسران 18 سالگی و برای دختران 16 سالگی در نظر گرفته شده. از مهمترین چالش ها در برابر جوانان مشکل اقتصادی، نداشتن کار مناسب و پول و همچنان مصارف و هزینه مراسم عروسی خیلی سنگین و کمرشکن هست و همچنان رسم و رواج هایی که در افغانستان حاکم است. به حد این رسم و رواج ها در اجتماع افغانستان حاکم است که دشوار است یکی از مراسم نادیده گرفته شود. گرفتن تویانه از سوی خانواده دختر، سپس چند محفل و مراسم، در واقع به مشکل افزوده است. در برنامه حاضر در این موارد بحث میکنیم. 3 تن از جوانان با ما و شما هستند: وحیده ساغری، استاد پیشین در یکی از پوهنتون‌های خصوصی، عبدالوارث سیغانی، استاد در یکی از پوهنتون‌ها، و خدیجه زمانی، محصل و از جوانان فعال در برنامه هست. هستند با ما. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. این برنامه علاوه بر موج‌های رادیو آزادی از طریق فیسبوک و یوتیوب هم به صورت زنده و تصویری نشر میشود. تا اکنون فکر میکنم مهمانان ما حضور ندارند و امیدوار هستم که در چند لحظه دیگر اونها را با خود داشته باشیم. البته یکی از گزارش های جالب داریم که در مورد یک محفل عروسی خیلی خبرساز است. البته خود محفل عروسی نه، بلکه آمادگی یا مراسم پیش از عروسی در هند که خیلی در چند روز گذشته توجه بسیاری ها را در شبکه های اجتماعی به خود جلب کرده. مکیش امبانی میلیاردر هندی با سرمایه نزدیک به 118 میلیارد دلار محفل سه روزه برای پسر و نامزد او برپا کرد که البته در این مراسم بیش از 150 میلیون دلار هم آقای امبانی مصرف کرده. بین گزارش را در این مورد ببینیم و بعد از او وصل میشیم با مهمانان ما.
پرمصرفترین مراسم پیش از عروسی در هند. پسر مکیش امبانی، ثروتمندترین مرد آسیا و نامزدش رادیکا مرچند سه روز میزبان این مراسم بودند. ده‌ها چهره شناخته شده سینما، ورزش، سیاست و تجارت در مراسم آنند امبانی، پسر 28 ساله مکیش امبانی اشتراک کردند. در میان هم از صدها تن از فقیران هم دعوت شده بودند و خانواده امبانی با دستان خود برای آنها غذا توزیع کردند. مراسم سه روزه در شهر جمناگر ایالت گجرات برگزار شد. این شهر که حدود 600 هزار باشنده دارد، از چندین روز برای مراسم پیش از ازدواج آنند امبانی آماده می شد. نیتا امبانی، همسر مکیش امبانی، از آرزوهایش به مناسبت مراسم پسرش می گوید.
هنگامی که موضوع عروسی کوچکترین پسرم آنند با رادیکا پیش آمد، دو آرزوی مهم داشتم. نخستین که خواستم از میراثای ما تجلیل کنیم، دومین که مراسم حرمتگذاری و هنر و فرهنگ ما باشد.
انتظار می رود مراسم اصلی عروسی آنند امبانی و رادیکا مرچند در ماه جولای امسال برگزار شود. روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا گزارش می‌دهد که مکیش امبانی برای مراسم پیش از عروسی پسرش 152 میلیون دلار مصرف کرد. از مکیش امبانی به عنوان ثروتمندترین مرد هند و آسیا نام برده می‌شود. سرمایه مجموعی او نزدیک به 118 میلیارد دلار تخمین شده که او را بر اساس مجله فوربس در جایگاه دهم میان ثروتمندترین مردان جهان قرار داده است.
عروسی پرمصرف در هند که البته خود محفل عروسی در ماه جولای برگزار خواهد شد، اما مراسم مقدماتی سه روزه که اضافه از 150 میلیون دلار مصرف داشته و شخصیت ها و چهره های مختلف در آن اشتراک داشتند، از جمله بیل گیتس، ایوانکا ترامپ، دختر دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین امریکا و چهره های مختلف دیگر. خب حالا هم ما در مورد افغانستان صحبت میکنیم. در مورد افغانستان، این که تا کدام حد مصارف و هزینه های عروسی برای جوانان مشکل هست. نخست آغاز میکنم با آقای عبدالوارث صیغانی. تشکر استاد که با ما هستین. این همه رسم و رواج ها و ارانچی انعنه های دیرینه گفته میشه، در واقع ممانعت ها برای ازدواج جوانان در افغانستان را تا چقدر فکر میکنین ایجاد کرده و چقدر این ممانعت ها جدی است؟
با درود و سلام بر شما، بر بینندگان محترم برنامه شما. ببینین، عرضم ایست که من فکر میکنم که پیشرفت یا عقب افتادگی هر جامعه بستگی به ای داره که نگاه اون جامعه نسبت به پدیده هایی که در محیط پیرامونش و در محیط ماحولش قرار داره به چه شکل به اون نگاه میکنن. متاسفانه سنت ها یا فرهنگ هایی که در درون جوامع افغانستان در اقصا نقاط کشورمان وجود داره، این یکی از آفت ها و از مشکلاتی است که متاسفانه زمینی تشکیل خانواده را در میان جوانان افغانستان بسیار محدود ساخته است. این البته ناشی میشه از امو فکری به شدت سنتی یا حقب مانده افراد یا در واقع کسانی که در یک جامعه نقش تصمیم گیر دارند یا کسانی که در یک جامعه می توانند در واقع تحول ایجاد بکنند. ما می خواهیم این را دو تا مسئله را اینجا مطرح بکنم. یکی ای که کسانی که در یک جامعه نقش بارز دارند، نقش مهم دارند، اینا می توانند یک نقش مؤثر را ایفا بکنند و خود را از سنت های دیرینی که عقب افتادگی را به وجود میاره، مشکلات و موزل های پیچیده دیگری را به وجود میاره، خود را برهانن و از این خلاصی بدهن. و یکی جوانایی که درس خواندن، تحصیل کردند و در واقع امروز یک نقش بسیار مفید و ممید را می توانند در درون جوامع خیش ایفا بکنن و بازی بکنن، اینا باید تحول ساز باشند. اینا باید با سنت های ناپسندی که از گذشته ها برای ما به ارث رسیده است در اونا را باید ما امرایش خداحافظی بکنیم. این روی کردها یا این سنت ها یا این در واقع مسائلی که در درون جوامع ما وجود داره و جوانان را نمیگذارند با یک ازینه کمتر، با یک ازینه در واقع لازم که خانواده شکل بدن و تشکیل خانواده بدهند و مشکلی موجود را حل و فصل بکنن، من فکر میکنم که هم محصولی یک چنین وضعیت تصمیم گرندگان یک جامعه است و هم خود جوان هاست که نمیخواهند تحول ساز باشند، نمیخواهند در واقع تحول را به وجود بیارن، نمیخواهند مشکل موجودی خود را با یک اقدام جمعی حل بکنن و یک فصل جدید را به پیش بگیرن و به وسیله و زندگی بکنن.
تشکر میکنم از شما آقای سیغانی. و حالا تماس ما با ویدا ساغری از استادان با وحیده ساغری از استادان پیشین یکی از پانتون های خصوصی افغانستان برقرار شده. خیلی خوش آمدین شما هم به برنامه ما. در افغانستان چرا ازدواج، مراسم عروسی و رسم و رواج ها خیلی سنگین و کمرشکن است؟
اولتر از همه سلام به شما و شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی. در افغانستان مراسم ازدواج و عروسی به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی و اجتماعی به حساب میره که اهمیت خیلی زیادی هم داره مراسم عروسی یا هم ازدواج. خود این مراسم عروسی نقش مهمی در نشان دادن ثروت و قدرت اجتماعی افراد هم داره، به همین دلیله که طرف میایه به خاطر از اینکه ثروت خود یا هم قدرت اجتماعی خود به نمایش بگذاره، میایه مراسم های سنگین و کمرشکن اجرا میکنه که بعضی از اونا شامل بخش های متفاوتی میشه، از جمله فشارهای اجتماعی، از جمله مراسم های عروسی که به عنوان نشانه های ثروت یا هم که مثلا نشانه مقام اجتماعی از او فرد محسوب میشه، طرف میایه یک فشار از طرف اجتماع برای از او وارد میشه که بیایه همچین مراسم های بزرگ و لوکس و مجللی رو برگزار بکنه. بحث دیگه بحث رقابت و نمایش مود و فیشن. مثلا خانواده در افغانستان به خاطر از اینکه بیاین رقابت بکنن، چشم در چشمی بکنن بین خانواده، میاین همچون مراسم های گران قیمت در صورتی که عده اکثر حدود زیادی از اونا توان پرداخت همچین مراسم های ندارن، میاین برگزار میکنن. و بخش دیگه مربوط به سنت ها و رسوم میشه که متاسفانه در افغانستان چند و چندین ساله که همچین اتفاقا میفته، به عنوان یک رسم خاصی میاین بدون از اینکه نکات مالی را رعایت بکنن، بدون از اینکه بیاین پیشینه اجتماعی فردی زندگی شخصی خود را رعایت بکنن، میاین هزینه های زیادی و میاین هزینه های زیادی به خاطر خرج عروسی انجام میدن و سختی های مالی زیادی را در زندگی خود را میبینن. و بحث دیگه اینه که اگر ما کلن بیاییم مراسم های عروسی در افغانستان صحبت بکنیم، همین رقابت ها و چشم در چشمی و سنت ها و رسوم های خیلی نابجا، فشارهای اجتماعی، مخصوصا فشارهای اجتماعی که از طرف خانواده عروس برای داماد میای تحمیل میشه، باعث این میشه که مراسم های سنگین و کمرشکن بالا آقا داماد بیچاره وارد بکنن.
تشکر میکنم از شما. خوب تا زمانی که تماس ما با مهمان بعدی ما برقرار میشه، از آقای سیغانی میخوایم بپرسم که حالا ویده جان اشاره کردن در مورد ای که برخی همچشمی هایی وجود داره، برخی نمایش هایی هست. حالا میخوایم از شما بشنوم جناب سیغانی که نمایش است یا آرزو و آرمان، چیزی که مردم بسیار نام میبرن از او، کدام یکی در شرایط عروسی های امروزی در افغانستان فکر میکنین که صدق میکنه؟
خب معرضم است که نمایش یا آرمان یا آرزو زمان میتوانه یک مفهوم خود را خوبی از خود ارائه بده که محیط ماحول شما یا همشهریان شما، هموطنان شما در یک سطح خوبی اقتصادی قرار داشته باشد. اینه وقتی شما در خانه تان محفل عروسی یا جشن عروسی برپا می کنید، همسایه تان شگمش گرسنه نباشه و مشکلات اقتصادی دست و دامان هموطنان شما را نگرفته باشه، حداقل فقر و گرسنگی، بیچاری، بیچارگی بیداد نکنه. در او صورت میشه که شما باید محافل مجلل با کشفش برگزار بکنین و باز دیگرار هم دعوت بکنین و دیگرار هم در این خوشی تان سهم بسازین. من فکر میکنم که یک مفهومی معقول را میتوانه داشته باشه، اما در صورتی که دیگران نمیتوانه یک چنین محفلی داشته باشن، یک چنین محفلی برگزار بکنن، اینجا یک جامعه طبقاتی به وجود میاد. وقتی یک جامعه چند طبقه ای به وجود آمد و نارضایتی شکل میگیره و یک مخاصمت به وجود میاد، یک دویت و چند دستگی به وجود میاد، همی است که در هر جامعه ای که نزاع وجود داشته باشه، در هر جامعه ای که مشکل وجود داشته باشه یا جنگ وجود دارد، شما اگر زیربینایشه واکاوی بکنین و جستجو و بررسی بکنین، قطعا از یک جامعه چند طبقه ای است که یک عده از آدم ها ثروتی انبوهی دارن، هر آنچه که دلشان خواست انجام میده، اما یک بخش دیگه شکمشان از نان سیر نیستن. وقتی که فرد میبینه که من در این جامعه زندگی میکنم، این جامعه جامعه مشترک همه است، هر کسی حق داره در اینجا زندگی بکنه، اما آقای فلانی با یک ثروتی در واقع بسیار داره بالای ما نمایش های عجیب و غریبی را به اجرا میگذاره، این آدم دست به هر کاری میزند. اگر شما دقیق فکر بکنیم، اگر ما واقع بینانه واکاوی بکنیم، تمام موزل هایی که در کشورهای پسا منازیا، در آل منازیا یا در کشورهای جهانی سیومی شکل میگیره، قطعا در زیر این مسائل یک مشکلات یا یک زندگی چند سطحی وجود داشته که یک سطح جامعه از امکانات بسیار برخوردار بوده و یک سطح دیگری جامعه از امکانات بسیار معدودی برخوردار هستند. البته که مکلفیت دولت ها در این قسمت است که او از امکانات و از همه فراورده ها ملی برای همگان یک شکل زندگی را در واقع مساعد بسازن که تا نارضایتی شکل نگیره. وقتی نارضایتی شکل گرفت، در اینجا باز اون فرد ناراض دست به هر کار میزنه. من فکر میکنم که این نه آرمان است، نه نمایش است، نه در واقع آرزوست، بلکه این مردم را نسبتی به خودش و نسبتی به جامعه حساس کردن است و جامعه را به مخاطره کشانیدن است. من فکر میکنم که یک روی کرده معقول میتونه در درون یک جامعه در واقع یک وضع معقول را به وجود بیاره، اما یک روی کرده نامعقول میتونه یک وضعیت نامطلوب را شکل بده. من یکی از دوستاره میشناسم که اونا امکانات بسیاری دارن و در واقع ثروت بسیاری در اختیار خود داره، اما فقیرانه زندگی میکنه. وقتی من پرسیدم که چرا این کار میکنی، یا پاسخشان برای من این بود که وقتی من با دیگران فرق خود را از دیگران فرق میتم، موترهای رنگارنگ استفاده بکنم، غذاهای رنگارنگ در خانه من بپختم و در واقع به همین شکل بسیار چیزهای دیگر انجام بیتم، اون همسایه های من که مشکل اقتصادی داره مطمئن هستم که اون نارضایتیش در آینده برای من یک چالش بسیار کلان و یک چالش بسیار عمده هست.
تشکر میکنم از شما آقای سیغانی. برمیگردم و تماس ما با خدیجه زمانی هم برقرار شده که ایشان یکی از محصلان هستند. فکر میکنین خدیجه جان که چرا عروسی ها در افغانستان خیلی گران و پرمصرف هست که بسیاری از جوان ها از ادش برامدن نمیتوانند؟
سلام و درود به شما و مهمانای عزیز. در جواب سوالتان باید بگویم که امی رسم و رواجهای ناپسندی که امی عناناتی که از گذشته ها با ما باقی مانده و هر نسل یک رسم و عنانه دیگر اضافه کرده و به نسل بعد انتقال داده و خانواده ها امی پا فشاری بر انجام این رسم ها دارند که باید امی رسم ها صورت بگیره، که در این حال عروسی کردن یک چالش و مشکل خیلی بزرگی بر هر جوان شده و به خصوص طبقه ذکور ما که سالها هست این مشکل دامنگیر جامعه و مردم افغانستان است. رسم و رواج اضافی که مثلا خانواده ها توقع دارند تویانه گذاف باید با فامیل دختر داده شده، مهمانی ها و می خرج اضافی ها و خیلی چیزهای دیگری که اضافی هستن صورت بگیرند.
تشکر میکنم از شما. خب وحیده جان ساغری، فکر میکنین بیشتر مسائل در افغانستان به نحو تجملی هست؟ حالا آقای سیغانی برداشت خود را و امو یعنی چیزی که اونا دیدگاهی را که داشتن با ما شریک ساختن، اما مثلا برگزاری های محفل های گزاف، دهان و غذا و زیورات و از این قبیل و در محفل ها هم صدها و حتی هزاران تن اشتراک می کردن یا اشتراک می کنن، این فکر می کنین به نحو نمایش دادن هست؟ ویده جان سوال من متوجه شماست، لطفا مایک خود را فعال بسازین و صحبت کنین.
خب خود متاسفانه خانواده ها
بله؟ خب ما دوباره خدمت شما زنگ میزنیم وحیده جان، فکر میکنم که کم در خطهای تلفن مشکل وجود داره. خب امیر آقای سیغانی، میخوایم با شما هم مطرح بکنم که یعنی در وضعیت فعلی در افغانستان مراسم و محفل ها چگونه برپا میشه، چگونه انجام میشه و تعداد حضور مردم چطور هست؟ کدام چیزها نسبت به دوره های گذشته کمتر شده، چیها افزایش پیدا کرده، یا ایتو اگر بگویم که چی خوبتر شده چی بدتر شده؟
عرضم ایست که هیچ چیزی تغییر نکرده، تنها همون ساز و سرودیش حکومت طالب ها ممنوع اعلان کرده و کسی در محافل عروسیش حق نداره که خواننده یا نوازنده ای داشته باشه. دیگه اونمو مسائلی که در گذشته مروج بود یا در واقع اون مصارفی که در گذشته صورت می گرفت، همان مصارف امروز هم در هتل های عروسی در واقع به مصرف می رسن. من فکر می کنم که من عرضم ایست که چرا ما باید تغییر به وجود نبیاریم؟ چرا مردم افغانستان یک اندازه با این فکر نمی کنن که اگر این غذاهای رنگارنگ را برای یک شب به خاطر یک محفلی که در واقع برای ازدواج فرزندایشان برگزار می کنن، اگر شکمی ده ها و صد ها انسان نیازمندی دیگر ما با وسیله ایزی سیر بکنیم، یا در واقع یک روی کرد تازه و بکر دیگری را روی دست بگیریم که این روی کرد ما در واقع یک روایت جدید را در درون جامعه شکل بده، یک تصویر جدیدی در درون یک جامعه شکل بگیره، بسیار عالی و متعالی و سزاوار ستایش است. اما من فکر میکنم که هم در قرا و قصبات افغانستان، در نقاط دور دست در محلات ما و هم در شهرهای بزرگ افغانستان متاسفانه مراسم عروسی بسیار ازینه های گزافی را به همراه دارد و این ازینه های گزاف منجر به این شده که جوانای ما امو امکانات لازم را نتوانه فراهم بکنه که به اسرع وقت یا در زمان مناسبش ازدواج بکنه. این در واقع یک فرهنگ ناپسندی در درون جامعه جاگزین شده که هر کس، هر فردی یک جامعه تلاش میکنه که همانند اون گذشته ای که ازدواج کرده بود که یک محافل و مفشنی را برگزار کرده بود و افراد زیادی را دعوت کرده بود و غذاهای متنوع را فرش دسترخوان کرده بود، اینا هم میخواین یک چنین چیزی را داشته باشه. من میگم که نه، ما باید تغییر را از خود به وجود بیاریم. تغییر زمانی به وجود میآید و شکل میگیره که یک فرد خودش مصمم به ایجاد تغییر باشه. اگر یک جوانی در گذشته با دو جلد کتاب ازدواج کرد و این فرهنگ عالی در میان جامعه بسیار تقدیر شد و از این روی کرد جوانای ما ستایش شد، من میگم که بیاییم با روش های دیگری ازدواجمون را جشن بگیریم و و و و و و آغاز زندگی مشترکمون را جشن بگیریم، یا با هدیه دادن بر یک فقیری، یا در واقع کمک کردن یک بوری هاردی یا یک مقدار روغنی برای یک فقیری، اگر ما اینطور یک روی کرد را آغاز بکنیم، جامعه متحول میشه و این یک نگاهی مثبت نسبت به جامعه ماست و نسبت به محیط پیرامون ماست. من میگم که این گپایی که صورت میگیره کاملا نامطلوب است. یک در واقع نمایش بسیار نامطلوب است که اجرا میشه، یک نمایشی که من میگم که میلیون ها جوانی که در افغانستان هنوزم ازدواج نکردن، میلیون ها جوانی که هنوزم امکانات ازدواجشان را ندارن، با تماشای چنین محافل واقعا در واقع تهدید رویی میشه و یک آسیب رویی متوجه حالش میشه که اینی که داره یک چنین تجمعی را برپا کرده و منی که ندارم چی باید بکنم. مثل که معرف پیشتر گفتم که باز در اینجاست که ای یک نمایش های نامطلوب یک نگاه بسیار خطرناک را در درون جامعه شکل میده.
تشکر میکنم از شما. و خب خدیجه زمانی را با خود داریم و تماس ما با بانو صغری قطع شده، تلاش میکنیم اونا را هم در برنامه دوباره با خود داشته باشیم. برخی پرسش ها متوجه از اونا هم است که از دید یک دختر خانم اونا چی فکر میکنند در این موارد که در افغانستان واقعا برای جوانان یک چالش دانسته میشه. خب خدیجه جان، زمانی در حال حاضر محفل های عروسی در افغانستان، اندک آقای سیخانی در موردش صحبت کردن، به باور شما تحت حاکمیت طالبان حالا مراسم و محفل ها چگونه هست؟ به چی ها اجازه هست و به چی ها اجازه نیست؟
در حال حاضر هم امی رسم و رواج ها و عناناتی که در سابق بود، فعلا هم امی عروسی ها مثل سابق صورت میگیره. هنوز شاید گزافتر هم شده باشد، چون که در دوران جمهوریت مردم کار داشتن و توان مالی بیشتری داشتن، ولی فعلا توان مالی مردم ضعیف است و قیمت مواد خوراکی خیلی بلند رفته و حتی قیمت طلا خیلی بلند رفته و مردم از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار نیستن. پول و بلند رفتن مواد خوراکه همی عروسی کردن را یک چالش خیلی بزرگ ساختم. فقط همی طالبا یک پخش موزیک را منع کرده، دیگه همو عروسی مثل سابق صورت میگیره در هتل ها و با مهمانان خیلی زیادی، دعوت مهمانان خیلی زیادی. فقط طالبا پخش موزیک را من قرار داده، ولی هم من آگاه هستم، اما پخش موزیک هم صورت میگیره فقط در بخش زنانه با صدای کمتری، دیگه هیچ تغییری نامده.
خب شما حالا گفتین که نرخ ها بلند رفته، نرخ مواد غذایی بلند رفته، نرخ طلا و زیورات بلند رفته، و در پلویش فکر میکنین توقعات هم بالا رفته به خاطر از اینکه پول در افغانستان کم هست؟ بله
بله دقیقا، چون وضعیت اقتصادی خوبی نیستن، مثلا فامیل دختر توقع دارن تویانه بیشتری بگیرن، یا مثلا بعضی فرهنگ ما داریم که عروس از خانواده داماد بوری آرد خواسته میشه، مثلا بوره یا آرد یا برنج یا حتی مواشی، مثلا برشان توقع دارن گاو بیارن، گوسفند بیارن، از این چیزا. تویان زیادتر بگیرن، چون اقتصاد ضعیف هستن، خانواده دختر توقعشان خیلی زیاده.
خب تشکر میکنم از شما. حالا تماس ما با وحیده صاغری برقرار شده از طریق تلفن البته. خب وحیده جان باز هم خوش آمدین. فکر میکنین بیشتر مسائل در افغانستان به نحو تجملی هست، مثلا برگزاری محفل های خیلی گزاف، دهان و غذا و زیورات و از این قبیل ها به نحو نمایش دادن هست؟
سلام و مجدد. متاسفانه خانواده هستید یک نیاز چشم همچشمی شدن. اونایی که با اجزای اقتصاد آشنایی دارن کاملا با این نظر من موافقن که به خاطر تقاضای کالا خدمات در یک جامعه برای بار اول ما این کار رو باید انجام بدیم که درآمد جامعه رو مد نظر داشته باشیم. خود قیمت کالا و خدماتی که در جامعه صورت میگیره، مثلا تا چه اندازه اضافه یا هم که مثلا قیمت از اینا کوتاه‌تره. امود اقدم بود رسم انات مثل سنت گرایش های روانی بازار اینا همی که باعث میشه که بیاین دست یک نوع تصمیم هایی بگیرن که از توان از اونا بالاتره. خود تجربه هم در افغانستان نشان میده که مردمی که درگیر مشکلات اقتصادی هن بیشتر متاسفانه دامنگیر همچین مراسم هایی هن که با از اینای اقتصادی خیلی هم گفتیم میخواین بیاین ازینه بکنن و همو مراسم رو به سر اینا به نحو تعمیم میکنن، یعنی به نحو اجباره. اگر ما و شما بیاییم به یک قطع فکر بکنیم که تنها ازینه ازدواج در کابل معادل به نیم کل صادرات افغانستان میتونه باشه. مثلا به اساس یک گزارش تحقیقی که در خانواده صورت گرفته یه که ازینه ازدواج در کابل در 9 ماه گذشته حدود 180 میلیون دلار آمریکایی بوده که همین در اگر ما بیاییم تقریبا معادل بکنیم تقریبا از کل صادرات کشور در بر میگیره. شما فکر بکنین اگر در 9 ماه بیاییم که مراسم عروسی بشه 16,000 دلار، شما فکر بکنین که ما توسط عزیز مبلغ چقدر ما میتونیم یک تجارت خوبی انجام بدیم، چقدر میتونیم روی صادرات کشور روی واردات کشور روی تجارت کشور ما سرمایه گذاری بکنیم. با همین پولی که میاین حدود مراسم های عروسی برگزار میکنن که 16,000 مراسم که حدود 140 میلیون دلار مصرف داشته، میتونیم با او دو بند برق برای افغانستان بسازیم. کلا این رقابت ها همچشمی ها اول سرمان های ویجا بازی شده که کمر اقتصاد کشور در میره، کمر کسی که میخوایی مسائل سرمیسی رو انجام بده کلن تحت تحصیل مشابه خانوادگی قرار بگیره و برگزاری همسین مراسم ها اصلا کار خوبی نیست، مخصوصا در شرایط فعلی افغانستان که اقتصاد ضعیف دامنگیر تمام خانواده ها شده. از جمله بر عوامل مختلف نشأت میگیره که دوستان اشاره کردن، فرهنگ و اجتماع و فشارهای خانوادگی، نمایش قدرت، رقابت و تفاوت، همینا باعث میشه که بیاین مصارف کنن که اصلا چند توانایی اونا بالاتر.
تشکر میکنم جناب سیغانی. ای همه خواسته های بزرگ از سوی یک خانواده تا کدام حد موانعی را در برابر جوانان مجرد ایجاد کرده؟ حالا همگی توانایی از این را نداره که هزاران دلار مصرف بکنه به خاطر یک شب محفل عروسی، یا حتی در آستانه میان خواستگاری و نامزدی و سپس عروسی بسیار مراسم عجیب و غریب در افغانستان وجود داره، مثل بردن نوروزی و حتی ایدی و از این قبیل ها. اما در کل چقدر موانع بزرگ است برای جوانان مجرد؟
جناب نعیمی صاحب، می خواهیم یک پیرامونی این سوال شما یک شعر از مولوی که در مثنوی می فرماید، میگه که نفس فرعون است آن سیرش مکن که نیندازد تو را در کفر کهن. و شیر دویمشم ایست که میگه بازگشت از جهاد از غریم با نبی اندر جهاد اکبریم. جهاد اکبر از دیدی مولوی جهاد مبارزه با نفس، هوا و هوس شیطانی که در واقع مشکلات بسیاری را به وجود میارد. معرضم ایست که ما وقتی که در یک جامعه زندگی میکنیم که امو ترتیبی که شعرهای ما میگه که بنی آدم از آی یک دیگرن که در آفرینیس یک پیکرن چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر روزها را نماند قرار. تو که از مینتی دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. چرا ما میخواهیم که دویت و یک بینشی در واقع نامطلوب را در یک جامعه شکل بدیم؟ گفتم تغییر از یک فرد آغاز میشه. یک جامعه مثلا توسعه یافته یا یک ملت باسواد، یک ملت متمدن، در واقع در فکر پیشرفت است. این پیشرفت در واقع رهایی بخشیدن از فرهنگای ناپسندیده است. این پیشرفت در واقع خلاصی پیدا کردن از سنت های کمرشکنی که در درون جامعه مشکلات را به وجود میاره. من میگم که موجودیت یک چنین روندی، موجودیت یک چنین وضعیتی جامعه ما را به فلاکت های بسیار مواجه ساخته است. امروز شما اگر یک ارزیابی دقیق داشته باشین، بخش بزرگی از جوانای افغانستان توان مالی ندارن که خانواده شکل بدن. وقتی که یک جوانی خانواده شکل داده نمیتوانه و قطعاً که او تقاضاها و خواهشهایی داره، شما چقدر فکر میکنین که آیا وقتی نیازهای یک جوان برآورده نمیشه، شما آیا متصور نمیشین یا تصور نمیکنین که باز موجودیتی جوانایی که بالغ هستند و در واقع به ثمر رسیده هستند و نمیتوانن ازدواج بکنن و خانواده شکل بدن؟ وقتی یک جوان به هوا و به خواهشش رسیدگی صورت نمیگیره، قطعاً که او دست به هر کار میزنن. از او جوان خدای نکرده یک مجرمی ساخته میشه که از انجامی هر گونه عمل دریغ نمی کند. من میگم که امینایی که پول دارن، امینایی که امکانات خوب دارن،
بله،
امینایی که در واقع از یک ثروت خوبی برخوردار هستن، چرا امینا تغییر به وجود نمیارن؟ چرا امینا در واقع یک روی کرده معنادار و معقولی را در واقع وضع نمی کنن که ولگوهی برای دیگران باشن؟ من میگم که باز هم میگم آقای نعیمی خدمت شما که تا زمانی که بیداری در درون خود جوانا شکل نگیره، جوانای ما بیدارگونه تصمیم نگیرن، جوان ما نسبتی به سرنوشتش آگاه نباشن، فرصت بتن بزرگایی که فکرشان در واقع اون فکر گذشته است و برنامه ایشان اون برنامه گذشته هستن و یک بخشی از زنانی که در درون خانواده ها تصمیم گرستن، اگر اونا را هنوز هم فرصت بتن، وقت بتن که نسبتی به سرنوشتشان اونا تصمیم بگیرن، باز بنشینن این جوان ها به تماشا که دیگران چیگونه تصمیمی در قبال زندگی اینا میگیرن. جوانی که دانشگاه میخوانه، جوانی که تحصیل میکنه باسواد میشه،
بله،
جوانی که در باقی دنیا را میبینه، اینمی وسایل جمعی رسانه ها، اینمی میدیا، امین در باقی شبکه های مجازی ما را با تمام دنیا وصل ساخته است. امی جوانی که امی امکانات هم داره استفاده میکنه، هنوزم قادر نیست، یعنی توانایی متقاعد کردن خانوادهش نداره که از این فرهنگ ناپسندیده خلاصی پیدا بکنه و اونا در واقع با یک مصارف اندک، کاملا اندک، اون مسائل شرعیش که در واقع اون سنت های دینی ما که هستن که همون چند درهمی که به عنوان مهریه برای دخترها داده میشه، اون بسیار یک چیزی کم است، او را هر جوان آماده کرده میتونه. اما
بله،
چه نیاز از این جوان کل مردم قومش نان بده و کل مردم قومش در واقع چند از جاهای مختلف دعوت بکنه، یک نمایشی نادرستی را ایجاد بکنه و بعد هم در واقع برای دیگرام یک تصویری غلط را بجا بگذاره؟ بهترین تصمیم ایست که بیداری، آگاهی، تحرک، تصمیم گیری، در واقع تغییر و یک حرکت جمعی در درون خود جوان ها شکل بگیره. این جوان فرصت ها را از دست نده، نسبت به آینده خود خودشان تصمیم بگیره، خودشان قانون بسازه، خودشان مقرره وضع بکنه و این را بالای پدرای خود، بالای مادرای خود تطبیق بکنه، بگه که ما میخواییم زندگی را تغییر بدیم و تحول را به وجود بیاره. این گونه یک جوان بکار است که ما از فرهنگای ناپسند خود رهایی پیدا بکنیم.
تشکر میکنم. در همین مورد جناب سیغانی و مهمانان عزیز، ما یکی از چشمدیدهای خودم است که در یکی از سالونهای عروسی در کابل رفته بودم و نوشته بود که کمتر از 1000 نفر پذیرفتن نمیشه. یعنی در حال که اگر قرار باشه 500 افغانی تنها به خاطر غذا پرداخته شود بر 1000 تن، 500 هزار شاید خیلی پول گزافه باشه که هر کی توانایی پرداخت نداشته باشد. تنها در مورد غذا، بعد از او چیزهای دیگه هم در یک محفل عروسی شاید ضروری باشه که اونا هم از اینه خود را بدون شک داره. تشکر میکنم. خب خدیجه جان زمانی، فکر میکنین چرا برخی خانواده ها خیلی آینده فرزندانشان را درک نمیکنن، تاکیدشان بر برگزاری مراسم عروسی و یا شینیخوری بسیار پرمصرف است، ولخرچی های اضافی هم بدون شک داره. برخی خانواده ها شاید از نظر مالی توانایی زیاد داشته باشن، اما کسی که قرضه میگیره و مصارف بیجا میکنه، در مورد اونا شما چی فکر میکنین حالا؟
بله دقیقا، خانواده ها بر این فکر نیستن که در ابتدای زندگی زوج ها باید با چالش مواجه نشوند، باید اینا حمایت و مردم ما بیشتر امو رسم و رواج های ما مهم است و حمایت نمیشون جوانای ما، که نمیتونیم گفت که فعلا کسی هم در افغانستان وجود داره که از توان پرداخت تویانه یا می مصارف غذا فروسی بر بیاد و بیشتر جوانان ما مجبور هستن دست به مهاجرت بزنن، در کشورهای بیگانه کارهای شاقه ای را کنن تا مصرف عروسی خود را پورا بتوانه یک عروسی بگیرن، و یا جوانان که قرضه میگیرن و میدونیم که فعلا قرضه حسنه خیلی کم است و همه قرضه ها با سود هست که بعد از عروسی زوج ها خیلی با مشکلات زیاد روبرو میشن و حتی دختر مجبور میشه بفروشه می زیورالات خود، و خیلی سخت است که در شروع زندگی مشترکشان با چنین مشکلات مواجه شود.
تشکر میکنم. وحیده جان ساغری، سرمنشی چونین مراسم گران و گزاف فکر میکنین چی بوده میتونه؟ خانواده، اجتماع و یا باز هم رسم و رواج ها تأثیر گذاشته؟ وحیده جان، باز تماس وحیده جان قطع شد، چون از ایران با ما هستن، لاین های ایران، شبکه های مخابراتیشان ارزگاه مشکل میداشته باشه. خب باز هم جناب سیغانی، از شما اگر می پرسش را مطرح بکنم که فکر میکنین سرمنشه چی است؟ اجتماع هست؟ خانواده ها است؟ انفرادی است این گونه تصمیم ها و این گونه مراسم گزاف و گران، یا ای که در کل رسم و رواج ها خیلی در اجتماع سنتی افغانستان حاکم هست؟
وقتی که محیط پیرامون خود نگاه میکنیم، قطعا به چیزهای جالب برمیخوریم که گاه میشه انفرادی عنوان کرد و گاه هم میشه خانوادگی عنوان کرد و گاه هم میشه اجتماعی عنوان کرد، اما جنبه اجتماعیتش بیشتر هست تا این که انفرادی باشه یا خانوادگی باشه. در درون یک اجتماع وقتی یک سنت حاکم میشه یا یک رسم و رواج و قاعده حاکم میشه، دیگرا خود را در درون اون اجتماع ملزم و مکلف به اجرای اون میدانه. اگر در واقع افغانستان یک جامعه سنتی است، افغانستان یک سرزمین است که در واقع جوامع ما به شدت سنتی است، به شدت در واقع به لحاظ تمدن امروزی جهان امروز در واقع حقب افتاده میشه عنوان کرد. بنابراین اگر افرادی که در درون یک جامعه تصمیم گیر هن و در واقع نقش بارز و بسزایی دارن، اگر اونا یک حرکت جمعی را به وجود بیارن که در واقع اگر فرد در درون اجتماع مشکل ایجاد میکنه، در واقع فورا برای سرزنش کردن او یک تصمیم بگیرن، اگر یک خانواده یک فرهنگ غلط را، یک رسم و رواج غلط را در درون یک جامعه نهاده نمیخواهند بسازن، من میگم که هر حرکتی، هر در واقع بنیاد هر مسئله با بیداری میشود حل شود، با یک شعور بلند انسانی امکانش هست که او حل شود.
بله.
من میگم که جوامع ما امروز متأثر است و در واقع تأثیر پذیر است یک حرکتی به شدت در واقع یک رقابتی کاملا ناسالم، یک در واقع یک رقابتی که در واقع خود را غرق کردن و با دیگران خود را همردیف قرار دادن یا همردیف کردن، این دیگه غلطترین کار است که اگر واقعا سواد کافی وجود داشته باشه، آگاهی و این درک دقیق وجود داشته باشه که وقتی من یک تصمیمی میگیرم، یک کاری را انجام میدم، عواقب زیانبارش متوجه حال خودم میشه، کسی دیگری از این متاثر نمیشه. بنابراین اجتماعات در درون افغانستان چالش های بسیار دارند، تصامیم بسیار غلطی در درون اجتماع ها از سوی بزرگ ها یا در واقع کسانی که در جامعه یک رول و یک نقش دارند اتخاذ میگردد. اگر همین بزرگان و همین کسایی که در اجتماع ها یک رول مثبتی دارند، مهم دارند، تغییر را به وجود بیارند و مردم را به تحرک بیارند که انسان میتونه در واقع با ایجاد یک محفل کتابخوانی هم یک جشن عروسی برپا بکنه، انسان میتونه با محفل ختم قرآن از مشان هم میتونه محفل عروسی برپا بکنه، انسان میتونه با یک ختم بسیار کوچک با جمع کردن چند تا دوست از اقاربین نزدیک هم میتونه ازدواج برپا بکنه. شرط است که آغازگر این یک انسانی آگاه باشه که در واقع و بتوانه یک پیام بسیار مثبت و سازنده ای در درون یک جامعه او پیام را ارائه بکنه که مردم بفهمه این انسان آگاه تلاش میکنه که تغییر به وجود بیاد و یک توسعه اقتصادی به وجود بیاد. این مصارف گزاف یا این فرهنگ غلط مردم را به ضعف اقتصادی کشانده. متاسفانه یک خانواده سالیان متمادی باید تلاش بکنه که پول ازدواج پسرش باید فراهم بکنه. اگر او واقعا پولی گزاف را در زندگیش یک سرمایه گذاری کوچک بکنه و در واقع یک منبع درآمد اقتصادی از او بسازه، من فکر میکنم که هیچ گاهی به چالش اقتصادی گیر نمیکنه. متاسفانه این فرهنگ هاست که ما را به بنبست های اقتصادی کشانده است.
تشکر میکنم. خب وحیده جان ساغری، امیدوار هستم تماس شما برقرار شده باشه. هر جوان آرزو داره که در مراسم عروسی یا خوشیش هیچ کمی و کمبودی وجود نداشته باشه، اما اینجا بحث توانایی مالی و اقتصادی هم خیلی مهم است. چرا برخی از جوانان خود را قرضدار می سازند اما عروسی خیلی گران برپا می کنند؟ حتی در برخی محفل ها از هزار بالا مهمان اشتراک می کنند و این خود خیلی کار را مشکل کرده. فکر میکنین چرا جوانان به چنین یک نتیجه میرسند؟
به نظرم دلیل عمده که میتونه داشته باشه اینه که باید خواسته طرف مقابل رو برآورده بکنن. فرض مثال اگه خانم از درازو همچین قبل از نامزدی همچین قوانین میگذاره که مثلا مسئول یک عروسی مجلل مایان، مسئول امکانات بالای مایان، بدون از اینکه اینا بیاین برنامه ریزی دقیق انجام بدن، از انتخاب مکان مناسب انتخاب کنند، بیایند با یک دیگر به این افهام و تفهیم برسند که آیا ما از کسی مصارف درآمده میتونیم، یعنی اینا شروع میکنند به قرض کردن با این که باید هر نوه شده ما همو آرمانی که داریم اون حتما باید برآورده بکنیم. بس رقابته، یعنی بس اون که مثلا داشته باشه دلیل و رقابته، میگه طرف میگه من نمان که کن بیایم به پیش دوست و دشمن، نباید همچین کاری انجام بدم. چرا اون وقت تو این رسمه و نه به خاطر از اینکه کم نیایم به طرف مقادر یا هم به مهمان ها باید این کار من انجام بدم. اگر خانواده ها بیاین به خاطر از اینکه یک راه حل مناسبه برای اینکه از اینهای کمترین انجام بدن، این که قبل از برگزاری عروسی باید یک بودجه دقیق تهیه بکنن، دیگه آیا من با همین بودجه که دارم باید عروسی خود همه قدر بگیرم، بندازه توان خود بگیرم، نه که از توان نبالاتر بشه مجبورشون در خود به طرف یکی دیگه دراز بکنم تا یکی پول از بگیرم. انتخاب مکان مناسب، حالا قرار نیست که شما عروسی خود توان مالی ندارین به آنچنان
تالارهای بزرگ و تجملاتی بگیرین که از توان شما خارجه. یک مکان ساده هم اگر باشه، هدف اینه که عروسی خود برگزار بکنین و برین زندگی مشترک خود ادامه بدین. حتی در وقت کرونا خیلی فکر میکنم یکان فایده که کرونا به ما انجام دادی بود که سالانه عروسی بسته شد و مردم مجبور میشدن خیلی کوتاه و کم خلاصه عروسی بگیرن. حالا اونی که خلاصه هم عروسی خود کرد رفت به خانه وقت، اونی که با یک عالم قرضداری و مشکلات زندگی به سفنجه نرم کرد، آیا اونی که عروسی ساده تر دیگه شب آرام تر به سر خالق میره، در اونی که مثلا با استرس و استراب و نگرانی پولی میایه شب میخوابه، کلن امو عروسی بعد امو زندگی بعد از عروسی هم آنچنان لذتی که باید داشته باشه نداره. یک کارش از اینا اقتضا میاین یک منوی انتخاب میکنن که بالای 10 مدل غذایه. اصلا چرا همچین چیزی باید وجود داشته باشه؟ هرچی که ما از اینا اقتضا کارش بدیم یک منو صرف جویه و بیاییم از کارهای خلاقانه استفاده بکنن، بیاین عروسی جشنهای عروسی کمتر کنن، تعداد مهمونات کمتر بکنن، یک پذیرایی ساده تر انجام بدن و همین ها باید دیدی میشه که ولخرشو کم بشه و زوج بتانه که در زندگی مشترک خود خود بدون از اینکه خودم ولخرشی انجام بده یک زندگی مشترک خوبی داشته باشن.
تشکر میکنم. خب بانو زمانی، تا کدام حد امچشمی ها در برپایی مراسم عروسی پیش از او و بعد از او نقش داره؟ هنگامی که مراسم اقارب یا دوستانشان را جوانان میبینن، میخواهند تا بیشتر، یعنی مصرف از اونا بیشتر باشه و در واقع اینا باز هم خود را به نحو سخاوتمندتر نشان بدن برای دیگران، چنین است؟
بله دقیقا، هم چشمی ها در افغانستان خیلی زیاد است و فعلا همین وضعیت یک چیز خیلی بسیار معمول شده در افغانستان و مردم ما به این فکر هستن اگر عروسی دختر یا پسرشون پر مصرف و گزاف تمام شود، این عروسی گزاف اینها را جایگاه بلندتر یا احترام بیشتر ببخشن یا اینا را سخاوتمند نشان بده یا پولدارتر نشان بدن. حتی امی مهمانایی که دعوت میکنن خواست اینها این است که مثلا فلان نفر ببینن ما چی محفل گرفتیم، چقدر پر مصرف و گزاف هست، یا هم میگوین که فلان نفر در هتل خیلی خیلی لوکسی گرفته و ما باید از اینها بالاتر بگیریم، یعنی بالاتر مصرف کنیم، منیوی ما بالاتر باشه. به این فکر نیستن که باید به اندازه توان مالیشان بگیرن. یک عروسی خیلی ساده به فکر همچشمی هستن که اینها رو بالاتر جلوه بتن یا سخاوتمند یا پولدارتر نشان بتن اینها رو در نزد قوم و خویش.
تشکر میکنم. خب جناب سیغانی، اگر به همین شکل و منوال ادامه پیدا بکنه، سرنوشت صدها هزار و شاید میلیون ها جوان در افغانستان چی شوه؟ اونا راه فرار انتخاب میکنن، رای مهاجرت را، یا ای که به همین شکل ادامه میدن، یعنی در واقع در یک بی‌سرنوشتی قرار گرفتن صدها هزار تن، چنین نیست؟
عملا ما در جوامع افغانستان میبینیم جوانا را که به خاطر فراهم ساختن مصارف عروسیش به ایران و ممالک دیگری مهاجرت میکنن و یک عده ایشان در واقع سالیان دراز منتظر میمانند که اون مصارف گزافی که قرار است بر مراسم عروسیش به مصرف برسه تا او تکمیل شود، یا در واقع یک عده واقعا سنش کاملا بلند رفته و هنوزم امکانات نداره یا در واقع پول انگفتی در اختیارش نداره، نتوانسته ازدواج بکنن. شما اگر یک ارزیابی بکنید سن جوانای اگرچه افغانستان یک کشوری است که بیشترین جوان در درونش پرورانده و کشوری که جوانا بیشتر در اینجا زندگی میکنند، اما اگر در درون شهرهای افغانستان شما مراجعه بکنید و ارزیابی بکنید و جستجو بکنید، ببینید قطعا که سن افراد بسیار بلند رفته هنوز هم ازدواج نکرده، که دلیل عمده و اساسیش در واقع این مصارف گزاف عروسی است که این جوان نتوانسته او را فراهم بکنه تا مراسم ازدواجش برپا بکنه. این روی کرد ادامهش مثل زهر کشنده برای آینده افغانستان است. این در واقع سرزنش کردن جوان است، سرکوب کردن جوان است، در واقع به عقب کشاندن افغانستان است.
بله.
و در واقع افغانستان با ایجاد یا با ادامه یک چنین فرهنگی، یک چنین سنتی، یک چنین قاعده‌ای، مردم ما به ضعف اقتصادی رسیده و به ضعف اقتصادی زندگیشان ادامه پیدا میکنه.
بله. جناب سیغانی، از این که فرصت ما اندک هست، میخواستم بپرسم که شما چی راه را پیشنهاد میکنین برای جوانان، برای خانواده ها و اجتماع که چگونه میتونن شرایط ازدواج را برای جوانان سهلتر و سادتر بسازن؟ چی کار باید شوه و چی کار نباید شوه؟
کاری که باید صورت بگیره، جوان خود تصمیم بگیره و این سنت ها را از درون جامعش برچینه و با این سنت های نامطلوب خداحافظی بکنه. و کاری که نباید بکنه است که مردم افغانستان در نقاط مختلف و جوامعی که سنت های مختلف داره، رسم و رواج های مختلف داره، فرهنگ مختلف داره، با فرهنگ هایی که شما را به بنبست اقتصادی میکشانه، به در واقع به چالش اقتصادی میکشانه، با این فرهنگ هایتان خداحافظی کنین. این فرهنگ نیست، این در واقع نامطلوب ترین روی کردیست که شما دارین در زندگیتان ایرا پیاده می سازین و اجرا می سازین. بهترین تصمیم است که ما باید با یک مصارف گزاف یا دولت یک مقرره را وضع بکنه. دولت ها گاهی اگر ملت ها نمی توانه نسبت به سرنوشتشان تصمیم بگیره، دولت ها مکلفیت دارن تصامیم ستوده را نسبت به سرنوشت ملت هایشان اتخاذ بکنه. اگر طالب ها می خواهد دل هزارها و صدها هزار جوان در واقع بازمانده از ازدواج را به دست بیاره، باید یک تصمیمی نسبت به رسم و رواج های ازدواج اتخاذ بکنه و این را با قوه قهریه بر بالای تمام مردم افغانستان در دقات مختلف تطبیق بکنه. این یک تصمیم ستود است و جوان ها از این پرخنگ یا از این سیاست و از این در واقع تصمیم اطاعت بکنه و ای را به فال نیک بگیره و ای روند، آغاز ای روند در واقع منجر به این شود که یک امسطحی به وجود بیاید، در واقع یک برابری اجتماعی به وجود بیاید. یک برابری اجتماعی است که شما باید همه را به یک چشم ببینین و همه تابع یک قانون و یک مقرره باشه. دولت مکلفیت داره که یک تصمیم و یک روی کرده در واقع یک قاعده ای را وضع بکنه و همه را در واقع متقاعد بسازه که از او در واقع قانون اطاعت بکنه که تا مشکل موجود به یک رای حل مطلوب بیانجامه. و این باید توسط جوانا در نقاط مختلف پیشکش شوه و این عرایز و این در واقع خواسته ها مطلوب در رهبری حکومت شریک شوه و یک پالیسی ایجاد شوه که این پالیسی مشکل فعلی را یا موزل فعلی را به یک رای حل مطلوب بکشانه.
تشکر میکنم از شما جناب سیغانی صاحب و همچنان دو مهمان دیگر ما که در برنامه فکر نو با جوانان با رادیو آزادی همراه بودند. عبدالوارث سیغانی، استاد در یکی از پوهنتون‌ها، وحیده صاغری، استاد پیشین در یکی از پوهنتون‌های خصوصی افغانستان، و خدیجه زمانی، محصل، که در این برنامه با ما همراه بودند. البته تشکر میکنیم از حضور و همراهیتان. سلامت باشین، روز و شبتان خوش.